بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. نماز جامع ترین عبادت تمام انبیاء الهی مأمور به این عبادت جامع بودن. و وظیفه داشتن، مسئولیت داشتن که این عبادت جامع رو به امتها انتقال بدم. بنا به نظر بسیاری از علمای بزرگ شیعه، کسی که میخواد وارد این عبادت بشه لازمه تا حدی به این عبادت، حقیقت این عبادت، آثار این عبادت و به خصوص به معنای این عبادت آگاه بشه. که این عبادت عظیم رو ساده نخونه، بی توجه به حقایقی که در این عبادت نخونه، بدانه که حتی طبق فرمایشات امیر المؤمنین در نهج البلاغه در خطبه اول، فرشتگان الهی هم چنین عبادت جامعی رو ندارن. این عبادت فقط ویژه انسان نظام گرفته. لازمه من یک روایت مهمی رو از وجود مبارک امیر مؤمنان براتون بخونم که تا اندازه روشن بشه این عبادت، عبادت جامعیه و خیلی از حقایق ایمانی رو در بر داره. امیرالمومنین در این روایت که کتاب‌های مهم روایتیمون نقل کردن، می‌فرمایند سلاسون من حافظ علیها سعد. خیلی مهمه، می‌فرمایند سه چیزه: هر کسی، مرد، زن، پیر، جوان، بر این سه چیز محافظت داشته باشه، مواظبت داشته باشه، انجامش بده، اهل خوشبختی، اهل سعادت. اذا ظهرت علیک النعمه فاحمد الله. هر زمانی که از جانب پروردگار عالم نعمتی نصیب تو شد، هر نعمتی، قرآن نعمتها رو به دو دسته تقسیم کرده، در سوره مبارکه لقمان اسبغ، این از آیات مهم کتاب خداست، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، اسبغ با سین و قینه که در آیه شریفه به کار گرفته شده. معنیش اینه که برای شما من نعمت آشکارم رو، نعمت مادیم و نعمت معنوی و ملکوتیم رو کامل کردم، هیچی کم نداره. زندگی ظاهر شما هر نعمتی رو لازم داشته، بر سر سفره عالم طبیعت قرار دادم و درون شما، روح شما، قلب شما، هر نعمتی رو که لازم داشته مقرر کردم. شما هم در جنبه ظاهر تمام نعمتهای لازم رو دارید که رشد کنید، و هم در جنبه باطن همه نعمتها رو دارید که رشد کنید. بخشی از این نعمتهای ظاهر همین محصولات زراعتیه که در قرآن مجید با کلمه زرع اشاره شده، یعنی روییدنی ها. من در یک کتاب علمی 3-4 روز پیش می دیدم که اهل تحقیق و دانشمندان علوم مادی درباره گندم که یکی از صدها روییدنی های کره زمینه، به تحقیقی کردن که همه تحقیقشونو و مقالهشونو من خوندم، در حدود 5 صفحه بود، که واقعا انسان رو در مقابل همین یه نعمت بهت زده میکنه. البته وارد یه جریانش نشده بود این مقاله، که من قبلن خودم این جریان خاصشو در یک کتابی که قرن هفتم نوشته شده در همین منطقه ما، منطقه ری، اون وقتا معروف به تهران نبوده، این عالمی که در قرن هفتم در همین منطقه زندگی میکرده یک کتابی داره 40 جلد. واقعا برای این ملت، این امت و برای ارائه مسائل الهی و انتقال حقایق چه زحمتهایی کشیدن. بالاخره اینا هم زن داشتن، بچه داشتن، استراحت میخواستن، سفر میخواستن، خوشگذرانی حلال میخواستن، از همش چشم پوشیدن و به خاطر این دین، به خاطر این مردم، به خاطر ماندگار شدن حقایق دین زحمت کشیدن. به قول قدیمی ها جون کندن. واقعا هم همینه. تا کسی دستش تو کار نوشتن و تحقیق و تألیف و تصنیف نباشه لمس نمی کنه که گذشتگان ما چقدر زحمت کشید. همین کتابی که معروف شما اسمشو می شنوید از طریق منبرا، بعضی از گویندگان واقعا حق منبر رو ادا میکنن، یعنی میان منبر رو بر اساس قرآن و روایات اهل بیت نظام میدن. از این جور منبریا از زمان کودکیتون کتاب شریف کافی رو شنیدید که مؤلفش هم مال همین منطقه بوده. یه دهی نزدیک حسن آباد، بین باقرآباد و حسن آباد، به نام کلین، که اونجا یه قبری هست الان، حرمی داره، ذریحی داره، قبر پدر کلینیه که این کتاب رو نوشته، یعقوب کلینی. میارزه یه وقت از اون طرف ها رد شدین زیارت بریم قبر او رو. مرد بزرگی بوده و یه عنایتی که خدا به این مرد کرده همین فرزندیه که بهش عطا کرد در عصر غیبت صغرا. این کتاب ظاهرش 10 جلده. شما فکر میکنید که ایشون نشسته گوشه خونه و مثلا هر 7-8 ماهی یه جلد از این کتابو نوشته؟ اینطور نبوده. ایشون برای نوشتن این کتاب لازم دید تمام راویان حدیث زمان خودش رو، عالمان دین رو ملاقات بکنه و مجبور شد سفرهای زیادی بره، ملاقات بکنه دارندگان حدیث و و یادداشت برداری بکنه، بعدم بیاد تنظیم بکنه. کتاب 20 سال تمام طول کشیده به وجود آوردنش، اونم اون زمان یعنی 1200 سال پیش که جاده نبوده، جاده ها مال رو بوده، خاکی بوده، خطرناک بوده. خب شما پیرمردا یادتونه 80-70 سال پیش جاده های همین مملکت هم خطرناک بود، سر گردنه جلو مردم رو میگرفتن، مالشون رو میبردن، میکشتن، لختشون میکردن. خب آدم از جانش باید بگذره 20 سال بره و بیاد که حالا خدا لطفی بکنه گیر دزدا نیفته، گیر گردن زنا نیفته، نوشته ها بین نره، و بعد بیاد اینا رو تنظیم بکنه. این منطقه عالمان بسیار بزرگی داشت. شما حضرت عبدالعظیم که میرین، خود حضرت عبدالعظیم از علما و محدثین بزرگ شیعه و مورد اعتماد حضرت هادی و امام عسگری بوده و به زیارتش سفارش کردن که نقلم میکنن، میگن کسی مثل اینکه خدمت حضرت هادی امام دهم عرض میکنه که من این منطقه ری خونمونه، خیلی هم دلم میخواد کربلا برم، نمیشه، نمیتونم. خب وقتا هم سخت بود، اینایی که از این منطقه میخواستن برن کربلا، خب باید شطوری، اسبی، قاطری آماده میکردن، بار میذاشتن روش، از این منطقه باید میرفتن همدان، اسدآباد، کنگاور، کرمانشاه، سر پل ذهاب، قصر شیرین، وارد عراق بشن، بیان کاظمه، برن کربلا. حداقل تو جاده های اون روز با خطرات اون روز 3 ماه می کشیده که یه زیارت برن. خیلی ها این زیارت رو ندیدن، انقدر شیعه در گذشته از دنیا رفته که موفق به زیارت ابی عبدالله نشده، آرزو داشته، یا پولشو نداشته، یا جاده ناامن بوده، یا بدن سر پای نداشته. الان خیلی خدا به شما لطف کرده، میان فرودگاه امام 1 ساعت میرین نجف پیاده میشه، اونجا هم وسائل خیلی خوبی هست، میان کربلا، میان کاظمین. اما اون زمان 3 ماه 4 ماه خودشونو باید تو خطر مینداختن و مشکلاتی رو باید عبور میکردن تا برسن به حرم ابی عبدالله علیه السلام. به حضرت هادی میگه من خیلی دلم میخواد برم کربلا، نمیشه، نمیتونم. امام میفرماید خب سفر کربلا تو در همون منطقه ری جبران بکن. خود چجوری جبران بکنم؟ فکر کند الان حضرت بهش میگه سر پا بلند شو، تو همون محل زندگیت رو به قبله وایسا، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، تو میشی زائر. امام فرمود یه قبری در منطقه شماست، محل دفن عبدالعظیم حسنیه، برو برو زیارت کن. جبران این که نمیتونی بری کربلات بشه و امید هست، یورجا داره در روایت، امید هست که چون نمیتونی بری کربلا، اگه بتونم برم کربلا که خب باید برم، اما حالا اونی که نمیتونه، امید هست که پروردگار عالم ثواب زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین در نامه عملت به خاطر زیارت عبدالعظیم حسنی بنویسه. و شما وقتی میرین اونجا اطراف خود حضرت عبدالعظیم علمای دفنن که برای این دین، یعنی مکتب اهل بیت، جون کندن. یکی از اونایی که اونجا دفنه میارزه بریم سر قبرش، ابوالفتوح رازیه که 12 جلد تفسیر قرآن داره، شاگردای زیادی رو هم تربیت کرد. ایشون اهل همین منطقه است، همین جا مرد که همین جا هم دفنش کردم. سنگش هم خیلی سنگ خوبیه. اونجا از هر خادمی بپرسید قبر ابوالفتوح رازی بین قبر حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه و امامزاده طاهره. در هر صورت من این مقاله رو که از دانشمندان امروز دیدم، همین چند روز پیش اولین بار بود به این مقاله برخوردم که درباره گندم بحث علمی کرده بود، آدمو واقعا بهت زده میکن. گندم به این کوچیکی خداوند متعال با آب، نور، هوا، خاک، عناصری در این دانه نباتی کوچیک ریخته که برای معده 16 تا خاصیت. یه شعری سعدی داره، قدیمی ها حفظ بودن، من بچه بودم خیلی، پدر بزرگم بلد بود، پدرم بلد بود، عموام بلد بودن و میخوندن. تکرار بعضی از حقایق لازم. ببینید خدا تکرار نماز رو به ما واجب کرد که دائما از این منبع عظیم معنوی آثار به ما انتقال پیدا بکنه. البته اگه معرفت به این عبادت جامع داشته باشه. سعدی میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک کلشون در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. همه این خیلی عجیبه که سعدی این شعر دومشو از قرآن گرفته. سعدی واعظ بوده، یعنی منبری بوده، خیلی هم منبری باسوادی بوده و گلستانش و بوستانش زیاد از قرآن استفاده شده و از روایات، چون وارد به روایات بود، خوب منبرم میرفت برای مردم سخنرانی میکرد، سخنرانی های قدیمم مایش قرآن بود و روایت بود، روزنامه و تلویزیون و اونجا و اینجا و خوابهای غیر مستدل نبود، یعنی عالمانه منبر می رفتن، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. کلمه فرمان بردار رو شما تو قرآن مجید با لغت سخره زیاد می بینید، یا همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار رو تو این آیه می بینید، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمینه همه رو در خدمت تو انسان قرار داده، برای تو دارن کار میکن. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این درسته که کل عالم مادی از ما فرمان ببرن تکوینن و ما از خدا فرمان نبریم. این دانشمند قرن هفتم درباره همین گندم برابر اون روزگار خودش یه تحقیقی کرده، میگه ما اگه بیشینیم و مطالعه بکنیم که برای به وجود آمدن یک دانه گندم چند میلیون چرخ خدا در عالم چرخونده تا این یه دونه از خاک در اومد. بعد وارد بعضی از جزئیات میشه، مثلا اگر زمین در 24 ساعت یه بار دور خودش نمیگشت یه دونه گندم در نمیومد، اگه تندتر میگشت یه دونه گندم درست نمیشد، اگه کندتر میگشت یه دونه گندم درست نمیشد. نمیشد اگر کنتر میگشت دیگه ما شب 12 ساعته نداشتیم که، شب میشد 40 ساعت، روز میشد 40 ساعت. خب شب 40 ساعت همه چی یخ میزد، روز 40 ساعت همه چی میسوخت. و اگر کره زمین دور خورشید نمیگشت، نه بهاری به وجود می اومد، نه تابستانی، نه پاییزی و نه زمستان، من یه دونه گندم هم درست نمی شود. و اگر نور خورشید فاصلش با دریاها 150 میلیون کیلومتر نبود، کمتر بود، 100 میلیون کیلومتر، تمام دریاها بهش بخار میشد و میرفت، کل حیات در کره زمین نابود میشد. و اگه فاصله بیشتر بود، این 5 تا اقیانوس کلش تا ته زمینی که داره یخ میزد، اون وقت ابری به وجود نمیومد، بارانی درست نمیشد، وقت یه دونه گندم درست نمیشد. یعنی اگه بخوان بشینن حساب بکنن یه عدد گندم با بقیه زراعت، یه دونه عدس، یه دونه نخود، یه دونه ماش، یه دونه لوبیا چیتی، یه دونه لوبیا سیفید، یه برگ تره، یه دونه تروبچه، یه برگ ریحون، اگه بیشینن حساب بکنن که چقدر عامل دست به دست هم دادن تا اینا سر از خاک در آوردن، عدد میلیاردی باید به کار گرفته بشه. شما خیلی حوصله مطالعه کتاب ندارید. اینا من یه کتابایی رو رو منبر براتون میگفتم تهیه کنین. سادم بختش میبره. یه کتابی البته در اروپا نوشته شده به نام علم و زندگی. یه بخشش مربوط به خاک که در یک سانتی متر مربع خاک، نه نیم متر مربع، یک سانتی متر مربع خاک صدها فعل و انفعال صورت میگیره تا یه دونه گندم از زمین در میاد. خاک آرومی، ما آروم میبینیمش. اینقدر در این خاک فعل و انفعال صورت میگیره که به قول قدیمی هم مغز آدم سوت میکشه که پروردگار عالم برای این که سر سفره صبحونه ما یه دونه نون لواش، یه دونه نون تافتون، یه دونه نون سنگک، یه دونه نون بربری بذاره، چند میلیارد چرخ و به حرکت رو برده تا این نان به دست اومد. خب این مقدمه تموم. قرآن میگه نعمتهای من دو نوعه، ظاهری و باطنی. ظاهریش همین نعمت هاست، باطنیش انبیاء خدا، ائمه، کتابای آسمانیه، عقل. نه سفره مادیتون کم گذاشتم، نه سفره معنویتون. حالا نماز یه عبادت جامعه، یعنی همه چی رو خدا تو این نماز ریخته. من البته فکر نمی کنم در این چند روزی که خدمت شما هستم بتونم یک هزارم مسئله نماز رو براتون بگم. به تشهدش که نمیرسم، اما اگه به تشهدش رسیدم، همین تشهدی که یه دقیقه نمیکشه شما میخونین، از اشهد و ان لا اله الا الله تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پنج بحث اصولی الهی در این تشهد: توحید، عبودیت، نبوت، ولایت، امنیت. حالا من این پنج تا رو بخوام براتون بگم، من و شما یه دو سالی هر روز باید این جلسه برپا باشه تا من اون چه خودم با این درس کمی که خوندم از تشهد دریافت میکنم براتون بگم. خیلی نماز عجیبه. اصلا در عباداتی که پروردگار نظام داده به وزن نماز، به جامعیت نماز، به کمال نماز نیومده. حالا روایت رو گوش بده. امیر المومنین می فرمد ازا زهرت علیک نعمت، یه دونه نعمت، انعم که نمیگه حضرت، میگه هر وقت یه نعمت بهت رسید، یا یه نعمتی رو به دست دوردی، چی کار باید بکنی کنار این نعمت؟ فحمد الله، خدا رو حمد کن. شکر نمیگه با بین حمد و شکر خیلی فرقه. حالا من باید در جلسه بعد فرق بین حمد و شکرم براتون بگم. هر وقت خوبی نعمتی به دست آوردی خدا رو حمد کن. خب ما هر روز 10 بار تو نماز میگیم الحمدلله رب العالم، یعنی نماز شامل حمد الهیه. یه مطلب. دوم، اذا ابتع عنک الرزق فاستغفر الله. اگه دیدی روزیت داره دیر میکنه بهت برسه، مثلا رفتی در مغازه نشستی هر روز ساعت 10 صبح خرج بچه ها در اومده بود، اما الان 10 شد در نیمد، 11 شد در نیمد، 1 شد در نیمده. امیرالمومنین میفرماید کندی رزق و بشگنش که روزید بهت برسه. با چی؟ فاستغفر الله، طلب استغفار کن. و این استغفار جزء مستحبات نماز، یعنی آدم از سجده بلند میشه استغفر الله ربی و اتوب الیه. و اذا اصابت که شدتون، اگه یه رنجی بهت رسید، یه دردی بهت رسید، فاکثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله، زیاد بگو که هیچ حول و قوه ای جز حول و قوه خدا نیست. و همینم تو نمازه، یعنی ما تشهدمونو که خوندیم برای رکعت سوم دوم میخواییم از جا بلنشیم، مستحب بگیم به حول الله و قوته. درست؟ حالا هر چی دیگه هم به نظر مبارکتون میرسه به من بگین، من فردا بگم که تو نماز هستش. یعنی ما وقتی صبح 2 رکعت نماز میخونیم انگار همه یه دین رو به پروردگار عالم عرضه میکنیم. خب ما روایت داریم هر کی وضو بگیره نماز بخونه بعد نماز دعا کنه خدا دعاشو مستجاب میکنه. ما الان وضو داشت، نماز خون تموم شد، پای علمم نشستیم، تازه نمازمون خیلی چرب و نرمم شد که نشستیم مسائل الهی رو گوش دادیم. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین که امروز این روایت نابش رو خوندیم و دیدیم همه این حرفا تو نمازه، نماز رو از ما، زن و بچه های ما و نسل ما نگیر. آمین. چون نماز خدا هر کی بگیره در سعادت رو به روش قفل کرده، تمام، باید بره جهنم. حالا من آیات جهنمی شدن بی نمازارم براتون میگم، خیلی خطرناک بی نمازی. خیلی خانه خداست و شب جمعه، شب زیارتی حضرت ابی عبدالله الحسین. بخونید این زیارتو که ما هم بشیم جزء زائران شب جمعه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، إن يزيارة كما از راه دور موفق به این زیارت شدیم. جلوی چشممونم محراب بود و مسجد بود و منبر، اما زینب وقتی اومد زیارت در برابر دیدگانش بدن قطع قطع و بیستر میان گودا دیدین مردم بیغم، حتی پیران کهنه رو هم به بدن برادر نگذاشتن بمون. کفن شهید لباسش، دید حسینش لباس نداره. حسین جان کفنت کو؟ به تن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا.